یه صبح با وقت افغانستان است. با امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشین، ما امید مرتبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوین که والی نورستان گزارش های را رد کرده که گویا 45 تن در نتیجه برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت کشته شدند. تمیم نورستانی به رادیو آزادی گفت که در این رویداد تنها 2 تن کشته شدند. در ادامه گزارش‌ها خواهید شنید که قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمی‌کند، و این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز آمریکایی در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. گزارش ها مطالبه دیگه هم در همین ساعت جا داره. برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم پخش خواهد شد، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با منیژه دیوا.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی سوی یک سرباز امریکایی در قندهار، در خروج نیروهایش از افغانستان عجلا نخواهد کرد. قماندانی مشترک ایسف از جان باختن یک سرباز بین المللی خبر داده است و یک متخصص حقوق بشر ملل متحد از جمع‌آوری اسناد در مورد تخطی های جدی در بخش حقوق بشر در ایران خبر داده است. سلام. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز امریکایی در قندهار، در خروج نیروهایش از افغانستان عجلا نخواهد کرد. آقای اوباما در جریان یک مصاحبه گفته است هنوز نیازی این وجود دارد که به طور مسئولانه از افغانستان بیرون شویم، نه به شکلی که نیاز برگشت دوباره ما دیده شود. اوباما تاکید کرد که ایالات متحده امریکا بیشتر از آنچه نیاز است در افغانستان باقی نخواهد ماند. رئیس جمهور اوباما حادثه قندهار را دردناک و تراژیک خوانده و گفت که در افغانستان هزاران نظامی، صدها مشاور در بخش‌های ملکی و وسایل و تجهیزات زیاد جابجا شدند. با گفته آقای اوباما نیاز است تا اطمینان حاصل شود که افغان‌ها می‌توانند برای جلوگیری از برگشت القاعده به افغانستان از سرحداتشان حفاظت کنند. با اساس یک خبر دیگر، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز آمریکایی در قندهار را یک حادثه دلخراش و متاثر کننده خوانده است. وزارت دفاع ایالات متحده تقاضای افغانها در مورد این را که یک سرباز امریکایی که به روز یک شنبه 16 غیر نظامی افغان را در ولسوالی پنجوهی قندهار به قتل رسانید، در محکمه علنی در افغانستان محاکمه شود رد کرده است. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون میگوید امریکا خود این سربازش را محاکمه خواهد کرد. ولس جرگه افغانستان دیروز از ایالات متحده خواست که مرتکب این حمله را علنا در مقابل افغانها محاکمه کند، ولی سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است ایالات متحده در بخش محاکمه نظامیان خود با حکومت افغانستان یک معاهده دارد. قماندانی مشترک ایساف از جان باختن یک سرباز بین المللی خبر داده است. این قماندانی با پخش خبرنامه گفته است که این سرباز دیروز در نتیجه زخم ناشی از حادثه غیر جنگی در جنوب افغانستان جان باخت. هویت این سرباز افشا نشده است. مقامات افغان میگویند رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار که از مدتی به این طرف مخفی بوده و تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت دستگیر شده است. با گفته مسئولان، جمال قدیر متهم به دست داشتن در اختطاف‌ها و دیگر جرایم در این ولایت است. گفته شده است رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار که از چندی به این سو در خفا به سر میبرد و تحت تعقیب مسئولان امنیتی قرار داشت، در کابل دستگیر شده است. حفیظ الله حفیظ رئیس تحقیقات جرایم در لوی سرنولی افغانستان در مورد دستگیری جمال قدیر بر رادیو آزادی چنین گفت:
از طریق امنیت ملی دستگیر شده. با مجرد که خبر دستگیریش مردم ننگرهار شنیدن، حدود 11 نفر علایدش دادن و برای ایجی اتهاماتی که داشتن با ما گفتن. تحقیق برامون قضیه جدیدن شروع شده.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی‌هایش در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره را در امارات متحده عربی آغاز می‌کند. افغانستان اکنون دارای لقب قهرمانی این مسابقات است و در جریان تورنمنت که از امروز آغاز و تا 24 ماه مارچ ادامه می‌یابد، تلاش خواهد کرد تا از مقام قهرمانی خود دفاع کند. در بازی نخست افغان‌ها در برابر پاپا نیوگینن به میدان خواهد رفت. در گروه A تیم‌های هلند، دنمارک، نیپال و کانادا رقیبان دیگر افغانستان خواهند بود. یک متخصص حقوق بشر ملل متحد که وظیفه تحقیقات در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشت، از جمع‌آوری اسناد در مورد تخطی‌های جدی در بخش حقوق بشر در آن کشور خبر داد است. این اسناد جمع‌آوری شده شامل اوراقی هستند که نماینده افزایش قابل ملاحظه رقم اعدام‌ها در ایران بعد از سپتامبر سال گذشته می‌باشند. احمد شهید به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو دیروز گفت تقاضاهای مکرر وی جهت دیدار از ایران رد شدند. در جمله تخطی‌ها از حقوق بشر که احمد شهید از آن نام برد، دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران، مجازات شدید برای مدافعان حقوق بشر و مجازات ظالمانه شاملند. شهید گفت در 9 ماه اول سال 2011-20 حکم اعدام در ایران عملی شد، ولی این رقم در 3 ماه اخیر سال 2011 به 670 حکم می‌رسید. با وجود مخالفت شدید از سوی ایران، شورای 47 عضوی حقوق بشر ملل متحد سال گذشته احمد شهید را برای انجام تحقیقات در مورد وضع حقوق بشر در ایران گماشت. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد اعمال شکنجه حکومت امریکا را متهم به برخورد ظالمانه و غیر انسانی با برتلی منینگ، سرباز امریکایی، نموده است که اسناد محرم را به دسترس ویکی‌لیکس گذاشته بود. منینگ مدت یک سال قبل از آن که محاکمه شود نظر بند بود و بعضن برهنه در هوای سرد نگهداری می شد. تحقیقات 14 ماهه خوان مینینگ محقق ملل متحد نشان داده است که مسئولان امریکایی در برخورد با برتلی منینگ از قوانین ضد شکنجه کنوانسیون ژنو جدن تخطی کردند. و گروه چهار جانبه برای شرق میانه که متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ملل متحد و روسیه است، دیروز از اسرائیل و فلسطین خواست به منظور جلوگیری از خشونت‌های جدید از اعمال تحریک آمیز در مقابل یکدیگر دست بردارند. گروه چهار در یک اعلامیه منتشر شده نگرانی عمیقش را از افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان ابراز داشته، خواهان تحمل و مداوای دو طرف شد. پایان اخبار.
ساعت 9:07 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمیکند. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز آمریکایی در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. تیم بازسازی ولایتی سویدن پس از این تیم حمایوی انتقال نامیده شده و در بخش انتقال مسئولیت ها با نیروهای امنیتی افغان فعالیت خواهد کرد. گزارش ها مطالبه دیگه هم در همین برنامه جا دارند، اما بخش عمده ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. با رادیو آزادی باشید. بارز سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمیکند. این سخن را سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن گفت. جزئیات درباره اظهارات وی را در گزارش از زرهونه منگل میشنوید.
قصر سفید دیروز گفت با وجود جرم سرباز آمریکایی که به روز یکشنبه در ولایت قندهار بر افراد ملکی آتش گشوده باعث کشته شدن 16 نفر شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نخواهد کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت اهداف استراتژیک آمریکا تغییر نکرده است و نخواهد کرد. کارنی افزود واشنگتن برای خلع سلاح و سرکوبی القاعده متحد است و به افغانها آموزش می دهد تا امنیتشان را خود تأمین کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بود بر اساس توافق با متحدین ناتو اش تا ختم سال 2014 به شکل تدریجی از افغانستان خارج می شوند و مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان می سپارند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت این یک زمان سخت و دشوار است، ولی ایالات متحده در افغانستان به کار ادامه می دهد که برای منافع ملی اش حیاتی است. در این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به دلیل حادثه قندهار خواهان صبر و مدارا شده گفت
Obviously, we're fully aware that this is going to raise or has the possibility of raising ire and emotions.
این معلوم دار است که ما میدانیم که این حادثه باعث عکس العمل ها در مناطق می شود که از قبل در آن مشکلات موجودند. ما به آرامش دعوت می کنیم و این را می پذیریم که این مسئله تراژدی هولناک برای افغان ها بود. ولی در این حال به تعهدات خود جهت ایجاد یک افغانستان با امن و با ثبات پابندیم و هم در این قضیه خاص برای قربانیان عدالت را تطبیق خواهیم کرد. سخنگوی قصر سفید جی کارنی در مورد استراتژی آمریکا در اشاره به حادثه پنجویی گفت فکر نمی کند که این حادثه چوکات استراتژی را تغییر دهد که برای خروج نیروها از افغانستان و هم سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تعیین شده است.
شنیدید که قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمی کند. این سرباز آمریکایی یک شنبه شب در نتیجه تیراندازی بالای افراد ملکی حدود 16 نفر را به قتل رساند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز آمریکایی در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز خواسته بودند که این مرد در حضور مردم افغانستان محاکمه شود. جزئیات بیشتر بازم از زرغون منگل.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز تقاضای افغان‌ها مبنی بر محاکمه عسکری را در افغانستان رد کرد که به روز یکشنبه در ولسوالی پنجویی قندهار بر افراد ملکی آتش گشوده باعث هلاکت 16 نفر شد. پنتاگون گفت آمریکا خود این سربازش را محاکمه خواهد کرد. ولسی جرگه افغانستان دیروز از آمریکا خواست قاتل افراد ملکی در قریه زنگ آباد ولسوالی پنجویی ولایت قندهار را علناً در مقابل افغانها محاکمه کند. جورج لیتل سخنگوی قصر سفید دیروز گفت ایالات متحده در این بخش با حکومت افغانستان مائده دارد که اساکر آمریکایی در کجا محاکمه گردند. لیتل همچنان گفت اردوی آمریکا برای تخطی کنندگان و متخلفین از قانون امکانات قوی را در دست دارد. ولسی جرگه افغانستان گفته است این نظامی آمریکایی که به شمول 9 طفل و 3 زن 16 غیر نظامی افغان را به قتل رسانید باید از سوی افغانها محاکمه گردد. ولسی جرگه افغانستان در یک اعلامیه که دیروز توسط سالی محمد سلجوقی یک عضو ولسی جرگه به خوانش گرفته شد چنین گفت
دیگر صبر و حوصله مردم افغانستان در برابر بی مبالاتی های نیروهای خارجی لبریز گردیده. جدا می خواهیم که دولت آمریکا عامل قضیه را هر چه زودتر به سزای اعمالش برساند و در محکمه علنی در حضور و دید مردم افغانستان محاکمه نماید تا درس عبرت باشد برای همه آنان که به هر بهانه ای خون مردم شریف و مظلوم ما را می ریزند.
قابل ذکر است که حکومت آمریکا معمولاً با کشورهایی که در آن نیروهایش مستقرند توافقات دارد که بر اساس آن نظامیان آمریکایی در صورت تخلف از قوانین و ارتکاب جرایم در چوکات سیستم قضایی ایالات متحده محاکمه می شوند.
زرون منگل گزارش می‌داد در رابطه به این که وزارت دفاع آمریکا گفته است یک سرباز آمریکایی که در قندهار 16 فرد ملکی را به قتل رساند در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. در همین مورد شماری از نشریه‌های معتبر جهان هم مطالب نوشتند که شماری از این مطالب را جاوید نعیمی مرور می‌کند.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی حادثه اخیر ولایت قندهار را به بررسی گرفتند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد حادثه روز یکشنبه یقیناً تنش‌ها در روابط کابل و واشنگتن را شعله‌ور خواهد ساخت. به نوشته روزنامه مقامات افغان حالا در گفتگوهای سخت در مورد همکاری های مشارکت استراتژیک با آمریکا که به نیروهای این کشور اجازه می‌دهد تا بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند وارد شده است. شمار از تحلیلگران حراس دارند که حادثه روز یکشنبه مسیر گفتگوها را منحرف خواهد ساخت. وال استریت جورنال سخنان اندریو اکسون در اینستیتوت موسوم به مرکز جدید امنیت آمریکا را نشر کرده که گفته است این حمله شاید باعث خشم داخلی میان افغانها با آمریکا و متحدین این کشور شود و بالای چند انتخاب محدودی که در اختیار مذاکره کننده های افغان قرار داشت تأثیر کند. به نوشته روزنامه بسیاری از مقامات دفاعی آمریکا به صورت محتاطانه ابراز خوشبینی کردند که حادثه قندهار باعث تغییر بزرگ در استراتژی آمریکا و یا هم خروج پیش از وقت نخواهد شد. یک مقام پنتاگون به این باور است که بنیاد روابط مستحکم به نظر می رسد. روزنامه نیویورک تایمز هم در مورد نگرانی ها پس از حمله در یک پایگاه نظامی در قندهار گزارش را نشر کرده است. روزنامه می نویسد در پایگاه نظامی لیویس مکچورد 4 ماه پیش رهبر یک گروه قاتل دیگر از سوی هیئت قضایی نظامی آمریکا به خاطر محاکمه شد که برای خوشگذرانی خود شمار از افغان ها را کشته بود. در سال 2011 در این پایگاه نظامی حداقل 12 تن از آمریکایی ها خودکشی کردند. هفته گذشته سناتور پیت موری بالای شفاخانه نظامی این پایگاه انتقاد کرد که دوسیه های 285 تن از عساکر را رد کرده که در نتیجه جنگ ها مریض روانی تشخیص شدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد به روز یکشنبه در پایگاه لیویس مکچور گزارش های پخش شد که دلگی مشر 38 ساله امین پایگاه که پدر دو کودک است و نامش هم از سوی اردو افشان نشده گمان می رود 16 تن از افراد ملکی را به قتل رسانده باشد. یک نظامی به نام تایلر گفته که از طریق صفحه اینترنتی فیسبوک با خبر شد که یک عسکر با تیراندازی غیر نظامیان افغان را کشته است. به گفته او پس از نشر خبرها گزارش های منفی در مورد این پایگاه نظامی شدت یافته که نگرانی ها را افزایش داده است و بعض از آنها را مجبور ساخته تا موضع دفاعی را اختیار کنند. شماره از نظامیان آمریکایی همچنان نگرانی دارند که زمان فرستادنشان به افغانستان با خطرهای زیاد در آن کشور روبرو خواهند شد.
سلام مرا از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:16 به وقت افغانستان است. والی نورستان گزارش های را رد کرد که گویا 45 تن در نتیجه برفکوچ های اخیر در این ولایت کشته شدند. تمیم نورستانی به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت در این رویداد تنها 2 تن کشته شدند.
گفته که زده بودن که 45 نفر کشته شده و حالت از حیات های ما رسید فقط در قریه کویش در برفکوچی که در مندول شده بود مرد بنال غلام سعید و امرای یک زن زیر برفکوچ شهید شده. دیگه راه ها بند است، کلی راه های بارون بند است، راه برگ مطال بند است و برفباری بسیار شدید شده بود که هیچ مسابقه بود در این وقت سال. پیش هم برفباری خاموش شده و کارگیریان داره که اول کوشش زیاد ما ایش که خود سرک بارون باز کنیم و کار امروز صحبتی آغاز شد.
این در حال است که دیروز معاون والی نورستان محمد نبی احمدی به رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه برفکوچ‌ها در ولسوالی مندول این ولایت حدود 45 تن کشته شدند. برفباری‌های شدید اکنون در این ولسوالی متوقف شده، اما راه‌های مواصلاتی هنوز هم مسدودند و مردم با مشکلات جدی در محل روبرو‌اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. نخستین دور گفتگوهای مقامات افغان اتحادیه اروپا در خصوص سند همکاری های دراز مدت استراتژیک روز دوشنبه در کابل برگزار شد، یعنی دیروز. این گفتگوها میان معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و نماینده های اتحادیه اروپا صورت گرفت. با گفته مقام های حکومت افغانستان با امضای سند همکاری های دراز مدت با اتحادیه اروپا، این اتحادیه افغانستان را در بخش های مختلف کمک خواهد کرد. جاوید حسن زاده با تفصیل بیشتر.
مقام های افغان و اتحادیه اروپا پس از اجرای گفتگوهای مقدماتی در خصوص امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک در رابطه با این سند معلومات اندک دادند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان پس از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با هیئت اتحادیه اروپا گفت سند دراز مدت همکاری های استراتژیک یک سند جامع خواهد بود.
امروز اولین جلسه مذاکراتی بین افغانستان و اتحادیه اروپا انجام شد. یک سند فوق العاده جامع است، بیش از 60 ماده را در بر میگیره و تمام ساحات ممکنی که همکاری او متصور است. حال هدفی است که در 10 سال آینده به چه شکل می ترتیب شود. این در آینده بالاخره باز ما به تفصیلش خود رفتیم روی هر ماده ازی هستیم و مطمئن هستیم که در آینده به خصوص در بخش تحکیم قانون و همچنان تربیه پلیس بتانیم کمک های از اینا را جلب بکنیم.
آقای لودین گفت این سند پیش از آن که با اتحادیه اروپا امضا شود به شورای ملی افغانستان ارسال شده و با اعضای شورای ملی روی این سند مشوره میگردد. دیوید تیر مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت آمادگی آنان برای امضای سند همکاری های دراز مدت مشارکت استراتژیک با افغانستان نشان دهنده آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان داشتن روابط درازمدت با افغانستانند. من برای شما به نمایندگی از 27 کشور اروپایی صحبت می کنم. این کشورها همه دوست افغانستان هستند. ما کدام ارگان نظامی نیستیم. ما با این سند می خواهیم که افغانستان در بخش حکومت داری خوب، حقوق بشر، عدالت، حقوق زنان و بخش های دیگر همکاری نماییم. ما با افغانستان کمک های انکشافی داریم. ما از تجارت و سرمایه گذاری در این کشور حمایت می کنیم. مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا نزدیک به یک سال را در بر خواهد گرفت. حکومت افغانستان در نظر دارد تا قبل از برگزاری کنفرانس سران ناتو در شیکاگو سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا نیز امضا نماید. اما گفتن می شود که این تلاش های حکومت افغانستان برخی از کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان را نگران ساخته است. با عقیده کارشناسان این کشورها تلاش دارند تا مانع امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا شوند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نو 20 دقیقه با وقت افغانستان است. تیم بازسازی ولایتی سویدن پس از این تیم حمایوی انتقال نامیده می شود و این تیم در بخش انتقال مسئولیت ها با نیروهای امنیتی افغان فعالیت خواهد کرد. جزئیات در این مورد را از زهره صافی می شنوید.
وزیر خارجه سویدن بر ادامه کمک‌های نظامی، ملکی، انکشافی و سیاسی کشورش بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان تاکید کرد. کارل بلت در حاشیه مراسم تغییر نام پی‌آرتی یا تیم بازسازی ولایتی به TCT در مزار شریف تا کنفرانس خبری گفت حضور ملکی سویدن با تعهدات ملکی اقتصادی به خصوص سیاسی بیشتر به پیش می رود و ای می گوید پیشرفت‌های خوب در مزار شریف به وجود آمده، ولی هنوز هم چالش‌های در پیش رو است.
My main concern would be when I look at the 2014 the elections. The last presidential elections were in 2009 and you know there were some difficulties associated with those.
و ای می گوید انتخاباتی که در سال 2014 میلادی در افغانستان برگزار می شود باید مستقل و آزاد باشد تا رهبری در واقعیت در سراسر افغانستان به خود افغانها داده شود. تشویش دیگر ما چالش های اقتصادی خواهد بود با وجودی که در این راستا پیشرفت های صورت گرفته، اما هنوز هم کارهای زیادی باقی مانده که انجام شود. ما باید بعد از سال 2014 را مد نظر بگیریم. وزیر خارجه سویدن با اشاره به انتقادات مسئولین دولتی که از عدم کمک ها و بازسازی تیم پیارتی سویدن در مزار شریف داشتند گفت که از سال 2006 به این طرف ولی بلخ در بعض ازالات شکایت هایی را داشت که پیارتی مزار در بازسازی ها آنقدر سهیم نیست. آقای بلت تا عدی این حرفا را رد ننموده و در ادامه گفت که در این اواخر به این واقعیت پی بردند و به همین خاطر این تغییرات را به وجود آوردند که تیم بازسازی ولایتی را به تیم حمایت از پروسه انتقال مبدل ساختند. کارل بلت در رابطه به این که آقای کرزی با جناح‌های مخالف طالبان و حزب اسلامی پروسه گفتگو و صحبت ها را در پیش گرفته میگوید که ظهور چهره های سیاسی یا احزاب سیاسی این حرکت طبیعی است و در تمام کشورها بخصوص که مردم افغانستان به طرف انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2014 در حرکت هستند، ظهور امچو احزاب سیاسی را بسیار مهم خوانده افزود. به خاطر زمینه‌سازی برای انتخابات آزاد و عادلانه باید آنها فعالیت ها و تحرکات خود را آغاز کنند و زمینه را مساعد بسازند برای تمام ملت تا بتوانند در انتخابات آینده اشتراک کنند. جامعه جهانی نه تنها برای دولت افغانستان بلکه برای احزاب سیاسی هم تعهدات خود را اعلام می‌کند. بعد از سال 2014 ما همکاری‌های خود را حتی برای احزاب سیاسی هم برای مردم افغانستان اعلام می‌کنیم. قابل یادآوری است فعلا سویدن در 4 ولایت شمال افغانستان 500 نیرو دارد. بر اساس اظهارات وزیر خارجه سویدن با ختم سال 2012 این تعداد را به 400 نفر کاهش می‌دهند. وی تصریح کرد تا سال 2014 میلادی نظر به خواست دولت و مردم افغانستان این آمادگی را دارند که با حضور نظامی خود به پیش بروند. کارل بلت خاطر نشان ساخت که تقریبا 200 نفر به صفت مشاور و معلمین تعلیم و تربیت نظامیان افغان در منطقه حضور خواهند داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
کشور تاجیکستان با کمبود دکتر مواجه نیست و خدمات صحی هم در این کشور رایگان است، اما در این اواخر دیده میشه که یک تعداد زیادی از مریضا به طبابت مردمی و سنتی مراجعه کرده و علاج دردهایشان را در نسخه های درمانی طبابت سنتی که در افغانستان به نام طبابت یونانی یاد میشه میجویند. اما چرا در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش نوشته که نکات مهمش از آرش همایون میشنوید.
در مورد این که گوشت شغال برای درمان بیماری سرماخوردگی و یا هم برخی اعضای گرگ برای تقویت بارداری مؤثر است، می توانند شکرد و تردید را به خود راه داد. اما در مورد این که استفاده از آن در برخی مناطق تاجیکستان در طبابت سنتی که در افغانستان به نام طبابت یونانی یاد می شود مروج است، جای تردید وجود ندارد. نظیر جان نظیروف باشنده ولایت جنوبی ختلان در تاجیکستان که خوردن گوشت جیره را بر درمان و 6 ماه بستری شدن در شفاخانه تداوی امراض توبرکلوز ترجیح داده است میگوید:
وقتی کسان که ضرورت اومد چی گپی که بگن برای توبت خود نکنه. خبر طبیبای خلقی گفتن که اگه گوشت جیره استفاده کنن خنکی در فایده داشت. خیلی زکاس کردیم شکر چرا تلاش میکنیم که کو یک بردی هم گوشت جیره بیاریم.
این گونه اقدامات و تصامیم مریضان دکترها را در تاجیکستان دست و پاچه و نگران ساخته است. رحمت الله جوریوف دکتر مرکز تداوی بیماری توبرکلوز در شفاخانه منطقوی کولاب تاجیکستان می گوید: ما به بیماران می گوییم که گوشت جیره و خارپشتک به هیچ وجه نمی تواند بیماری سل یا توبرکلوز را تداوی کند و راه کوتاه برای تداوی مریضی توبرکلوز وجود ندارد. دکتر رحمت الله جوریوف تایید میکند که یک تعداد مریضان با ابراز ناراحتی و بی‌حوصلگی از مدت طولانی تداوی بیماری توبرکلوز به طریقه ها و شیوه های تداوی خودسرانه رجوع میکنند. دکتر حسین رحمانوف معاون مرکز ملی بیماری های قلبی و سرطان در شهر دوشنبه میگوید: دیده می شود که تداوی سنتی در بین بیماران امراض افسردگی، بیخوابی، اقامت و دردهای مزمن بیشتر مروج است. وی می گوید: اما در برخی موارد دیده می شود که بیماران مریضی های خیلی جدی تر نیز به تداوی سنتی مراجعه می کنند. در برخی مناطق کولاب تاجیکستان که سطح بیماری توبرکلوز بلند است، 1 کیلو گوشت جیره 40 سومانی یا حدود 8 دلار آمریکایی قیمت دارد. در شرایطی که خدمات صحی در تاجیکستان رایگان است، در برخی موارد تداوی سنتی برای بیماران خیلی قیمت تمام می شود. دولت مراد جمعیف یک کارشناس مسائل اجتماعی مستقر در شهر دوشنبه می گوید:
با این اشخاص با ملا و با کانتیر و با دیگر همین یک سومانی دو سومانی سه سومانی هم دیگر می گیرد. یک چیز می گیرد از همون تسکین می آورد و می کند و ولی در بیمارخانه ها و در پلیکلینیک ها و در دیگر نقطه های قبول بیماران نرخ ها برای مردم عادی بسیار گران است. فقط برای آن که نسخه دارو نویسد دکتر در بیمارخانه کم اندر کم 5 سومانی میگیرد. داروها باشند در داروخانه ها چنان گران هستند که نیستی آن را حتی آنها خریده نمی کنند. زورش را نمی رسد که دارو خرد.
مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد: در شرایطی که نظیر جان نظیروف باشنده ولایت جنوبی ختلان منتظر است تا گوشت جیره بر مریضی توبرکلوزش تأثیر کند و وی شفا یابد، اگر یک نظر خواهی توسط مرکز ملی بیماری های قلبی و سرطان انجام داده شود، بر دلایل این که چرا بیماران در تاجیکستان بیشتر به تداوی های سنتی روی آورده اند، روشنایی بیشتر خواهد افکند.
و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خداوند آنچی را برای شما برنگ‌های گوناگون در زمین آفرید، نشانه ایست برای گروهی که پند می‌گیرند. در سرزمین فکرتان گنج‌های بسیار نهفته است. با گذشته خود هرگز نمی‌اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم. خوشبختی مانند پروانه است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند، ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. چیزی که با عشق شروع می شود تمام شدنی نیست مگر به دست خدا. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیحروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ ظاهر هویدا، هنرمند مشهور و پرآوازه افغانستان را خبر تکان دهنده برای جامعه فرهنگی این کشور می خواند. وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان مرگ این هنرمند محبوب را ضایعه بزرگ در عرصه موسیقی افغانستان می داند. جلال نورانی، مشاور این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ظاهر هویدا صدای استثنایی داشت، ظاهر هویدا شخصیت استثنایی داشت و یکی از هنرمندان بسیار گرامی کشور ما بود. بنابراین طبیعی است که ما یک گوهر نایاب در عرصه هنرهای خود از دست دادیم.
ظاهر هویدا به عمر 67 سالگی به تاریخ 5 مارچ در آلمان چشم از جهان پوشید.
هنگام هنگام مهامون گم شد نسب نامهامون خود سزاور بودیم
مارا. ظاهر هویدا در کنار آوازخوانی مبتکر ایجاد یک رشته برنامه‌های رادیویی در دهه 40 نیز بود. روحش شاد باد. در میان نگرانی‌های روزافزون به خاطر چیزی که افزایش خشونت علیه زنان افغان خوانده شده، از 8 مارچ روز جهانی زن در افغانستان تجلیل صورت گرفت. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند با وجود تلاش‌ها به هدف تأمین حقوق زنان، هنوز هم زنان در بسیاری از مناطق افغانستان به بدترین شیوه مورد خشونت قرار می‌گیرند. زکیه سنگین، یک عضو ولسی جرگه:
فقط حقوق زن یک جنبه سیاسی یا گپا بوده، هیچ وقت حق حقوق زن تو که باید داده شوند نشده. زنای ما داریم که اصلا روز زن نمی‌شناسند که روز زن یعنی چی، زن یعنی چی.
به گفته مدافعان حقوق زن، خشونت با زنان در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید میزان خشونت با زنان در سال 1390 در مقایسه با سال گذشته اضافه از 50% افزایش یافته است. و محفل به هدف رونمایی کتاب نفس مساعد شاعر ترکمن در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شد. کتاب زیر نام یورک جوشغنی یا تغیان دل سومین مجموعه شعری نفس مساعد است که در 250 صفحه چاپ شده است. انجمن فرهنگی مخدوم قلی فراغی در بخش چاپ این کتاب مساعد را کمک مالی کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش مجله آزمون کوچک با 5 سوال کوتاه را به شما پیشکش میکنم که دوست آن را برایم ایمیل کرد. این آزمون برای شما میگوید آیا برای اینکه یک مدیر حرفه‌ای باشید شایستگی لازم را دارید یا نه. سوال ها مشکل نیستند. در مورد هر سوال اول کوشش کنید خودتان پاسخ بدید. اگر شما پاسخ را نیافتید به جواب ما گوش دید. سوال اول این است که از شما خواسته شده که یک زرافه را در داخل یک یخچال بگذارید. این کار را چگونه انجام می دید؟ لحظه فکر کنید. خب اگر جواب را نیافتید ما میگوییم خیلی ساده است. دروازه یخچال را باز کنید، زرافه را داخل یخچال بگذارید و بعد در یخچال را ببندید. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا شما از آن دست افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا نه؟ سوال دیگر، از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید. چی میکنید؟ فکر کنید؟ پاسخ شما آیا این است که در یخچال را باز می کنید و فیل را در یخچال می گذارید و در آن را می بندید؟ نه، این درست نیست. پاسخ صحیح این است که در یخچال را باز می کنید، زرافه را از یخچال بیرون می نمایید و فیل را در یخچال می گذارید و در یخچال را دوباره می بندید. این سوال برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کارهای قبلی خود و تأثیر آن بر تصمیم گیری های بعدی تان فکر می کنید یا نه؟ سوال سوم، شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک حیوان همه حیوانات در آن حضور دارند. آن یک حیوان غایب کدام حیوان است؟ فکر کنید. اگر جواب را نیافتید پس توجه کنید. یادتان رفته که فیل آلا در یخچال است، پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد. هدف این سوال این است که حافظه شما برای به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود. اگر تا اینجا به سوالات پاسخ درست نداده اید نگران نباشید، هنوز یک سوال دیگر باقی است. می خواهید از دریای عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست و شما کشتی ندارید. چی میکنید که تومه کروکودیل ها نشوید؟ فکر کنید. پاسخ خیلی ساده است. به داخل دریا بروید و آب بازی کنان از آن بگذرید. کروکودیل ها برای شما خطری نیستند، زیرا کروکودیل ها حالا در جلسه شرکت کرده اند که شیرشاه ترتیب داده. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا از اشتباهات قبلی خود می آموزید؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چی کنیم که به ما اعتماد داشته باشند؟ پیدا کردن فرد مورد اطمینان، چی در روابط نزدیک و چی در روابط دور یا رسمی، کار ساده‌ای به نظر نمی رسد. انسان ها دوست دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باشند، دوستانی که بتوانند برای روزهای سخت زندگی رویشان حساب کنند. به کسی که اعتماد می کنید و حرف دلتان را برایش می زنید و سپس آن را از دهان دیگری می شنوید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ مطمئناً احساس خوشایندی نیست. اطرافیانتان تا چی اندازه به شما اطمینان دارند؟ در یک خانواده افراد آن خانواده تا چی حد مورد اعتماد هم هستند؟ وقتی نوجوان یا جوانی در خانواده خود فرد مطمئن پیدا نمی کند تا با او روابط نزدیک و صمیمی داشته باشد، ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان و بیگانه ها کشانده می شود و در این میان اگر به طور افراد ناباب بیفتد، آسیب های جبران ناپذیر خواهد دید. اما کسی که رابطه دوستانه با افراد خانواده خود دارد و حمایت عاطفی می شود، از آسیب های اجتماعی در امان می ماند. چی کنید تا دیگران به شما اعتماد داشته باشند؟ شما مسلماً به کسانی اعتماد می کنید که قبلاً هم اعتماد کرده باشید. با کسانی درد دل می کنید که قبلاً به نوع عکس العمل مثبت دریافت کرده باشید. از مغازه‌ای خرید می کنید که به کیفیت جنس و بهای آن تا حد اطمینان داشته باشید. از مسیری رفت آمد می کنید که برایتان تا حدود امن‌تر از مسیرهای دیگر به نظر برسد. فرزندانتان را در مکتب ثبت نام می کنید که حداقل از چند نفر تعریف آن مکتب را شنیده باشید. مسلماً همین فاکتورها در انتخاب افرادی که می خواهید با آنها اطمینان کنید دخیل هستند. به دیگران اعتماد کنید تا آنها نیز به شما اعتماد کنند. اصولاً هر خصلت را با کمی تلقین و انتظار از فرد می توان در او ایجاد کرد. وقتی به کسی می گویید چون به تو اطمینان دارم این را به تو می گویم، فرد ناخودآگاه از خود انتظار یک آدم مطمئن را دارد، مگر آن که از لحاظ شخصیتی آدم بی‌وجدانی باشد. اعتماد متقابل یکی از رمزهای روابط صمیمی و صادقانه است. اگر در مقابل اعتماد دیگری نسبت به او به اعتماد شوید، اعتماد او هم نسبت به شما کم رنگ خواهد شد. هر کسی دوست دارد مورد اعتماد دیگری قرار بگیرد. از اینکه شما او را به دیگری ترجیح دادید و محرم اسرارتان نمودید احساس غرور می کند. و اصولا همه مردم از شنیدن سخنانی که بوی تناقض یا نارستی بدهد می پرهیزند، چون این گونه سخنان احساس ناخوشایند را به وجود می آورد و مردم خود آنقدر درگیری معضلات زندگی هستند که جای برای اضافه بار این گونه سخنان وجود ندارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا می دانید تلقین چقدر مؤثر است؟ حرف به تنهایی ایجاد بیماری می کند. کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند، برای حرف و تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و می گویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می گذارد و موجب بهبود یا بیماری شخص می شود. ترس، اندوه، استراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود. از طریق دستگاه اعصاب بر غده مخصوص فشار وارد می کند و آن غده ماده ای را ترشح می کند که این ماده از طریق خون به دیگر غده ها و اعضای بدن داخل می شود و در نتیجه بیماری های متنوعی را به بار می آورد. عواطف مثبت مانند امید، نشاط، عشق و محبت از طریق حواس و اعصاب وارد مغز می شوند و غده مخصوص ماده ای را ترشح می کند که هورمون ترس را خنثا می کند و شخص درمان می شود. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که همیشه نگران قلبش باشد و ترس و واهمه مبتلا شدن به بیماری قلبی داشته باشد، به تدریج دچار اختلال قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین به قدر در انسان زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا از سخت‌ترین بیماری‌ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می‌گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می‌دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین‌های بد خود آنها دلیل بیماری‌شان است. همچنان نمیدانند که چیزی که عموماً سلامتیشان را باز میگرداند تلقین خود آنهاست، نه اثرات دارو و دوا. وقتی آنها فکر میکنند فلان دوا شفا بخش است، همین فکر و تلقین سبب شفایشان میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله پرداش.
سلام شنونده های محترم، در تقویم سال روان میلادی پنجشنبه گذشته روز بین المللی همبستگی با زنان جهان بود. روز تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی زنان علیه تبعیض. چرا 8 مارچ روز بین المللی زن عنوان شد و در تمام جهان آن را برگزار می نماین؟ این مسئله روایت کوتاهی دارد. برگزاری از 8 مارچ به نام روز بین المللی زن ناشی از اعتصاب و مبارزه کارگر زنان فابریکه کتان در سال 1858 میلادی در شهر نیویورک ایالات متحده از عدم پرداخت مزد عادلانه و شرایط سخت کاری برای زنان آغاز شد. و اما در 8 مارچ سال 1908 بعد از گذشت 50 سال کارگران زن در همان فابریکه کتان به خاطر احیای خاطره اعتصاب زنان آن روز مجدداً دست به اعتصاب زدند و صاحب کارخانه از بیم سرایت این اعتصاب به سایر کارخانه ها زنان معترض را در محوطه کارخانه محبوس نمود و بعداً کارخانه را آتش زد و تنها 129 زن توانستند از این آتش سوزی جان به سلامت ببرند و متباقی همه زنان در آتش سوختند. اما در 27 آگوست سال 1910 میلادی در یک کنفرانس اعتراضیه در شهر کوپنهاگن دنمارک، جهانی شدن روز 8 مارچ به نام روز بین المللی زن پذیرفته شد و تا امروز همساله از این روز در اکثر کشورهای جهان یادبود به عمل می آید. از نتایج این مبارزه زنان می توان از تقلیل کار روزانه به 8 ساعت و رخصتی های خاص ولادی و سایر حقوق برای زنان را یاد کرد. در افغانستان نیز از چند دهه بدین سو از این روز به نام روز زن تجلیل می شود و در این اواخر در رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری به بهانه این روز نشست ها و ابراز نظرهایی در جهت کاهش خشونت علیه زن و محرومیت های زنان صورت می گیرد و تمرکز اساسی در مورد خشونت های فامیلی و وجود فرهنگ معافیت از مجازات و ناتوانی نهادهای عدلی و قضایی در عملی سازی آن و فشار مسائل عنعنوی و خانوادگی که زنان را در اعاده حقوقشان در سردرگمی قرار داده و روز تا روز به انواع آن افزوده می شود معطوف می نمایند. و فجیع‌ترین خشونتی که در افغانستان در سال 1390 رسانه‌ای شد خیلی دلخراش بود و آن شکنجه سهرگل 15 ساله از سوی شوهر و سایر اعضای فامیل شوهر به دلیل عدم رضایت به تنفروشی بود و ده‌ها حوادث شبیه که از نظر رسانه‌ها نیز تا هنوز به دور مانده است. به نظر آگاهان در افغانستان با وجود تلاش ها از سوی نهادهای بیشمار بین المللی برای دفاع از حقوق زن و مبارزه به خاطر ایجاد امکانات آموزشی و صحی برای زنان از سوی دولت با اعمال عنعنات و رسوم زن ستیزی زنان باز هم نتوانستند از کمترین حقوق لازم برخوردار شوند. در برنامه امروز با خواندن چند پارچه شعر از شاعران افغان مسئله را پی می گیریم. خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده شاعر نوپرداز افغان در پارچه شعری تا حد توان تلاش نموده که محرومیت های زن افغان را که تا هنوز نتوانسته به حقوق مشروع خود نائل آید در قالب شعر بیان می کند. این پارچه را عفیفه ساکب نیازی و مسابقه تحفه و زن افغان تقدیم می نماید.
قرار بود از اول که یاورت باشم، پگاه یک شدنها در برت باشم. قرار بود صدای تو را شوم پژواک، چو دل برای تو دادند دلبرت باشم. قرار بود که همتای همدیگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم. چگونه شد که قرار نخست رفت از یاد، قرار تازه برآمد که کمترت باشم. قرار شد که ز حکم تو سر نپیچم من، همیشه حاضر خدمت به محضرت باشم. قرار شد که مرا زیب خانه ات سازی و من شبانه ترین شعر بسترت باشم. کجاست قول و قراری که در ازل آمد، که هم صدای تو باشم که همسرت باشم. کجاست قول و قراری که ما لباس همیم، کجاست باور من تا که باورت باشم. قرار بود مگر من همیشه جام صفت بریده بر تن تو زیب پیکرت باشم. قرار بود مگر نام من شود تعویز و با زبونی از آن پس سیاه سرت باشم. کسی که کن مرا از کبرغه چپ تو، نگفت هیچ که همواره کمترت باشم. نگفت او که مرا ناقصا فریده به عقل، نگفت او که کنیز دم درت باشم. قرار بود که وابسته تو باشم من، همیشه مادر و خواهر و دخترت باشم.
شنونده های عزیز، زن را که مادر است ستایش می کنیم و این کرکتر مقدس را که از زبان منظوم راحله یار شاعر افغان سروده شده، سحر لیوال به شما تقدیم می کند و با ختم این پارچه برنامه نیز به پایان می رسد. خدا نگهدار.
ذره آسمان خدا بود مادرم، من قطره چشم سار شفا بود مادرم، من پرشکسته بودم و بی پا و ناتوان، در کور راه حادثه پا بود مادرم، من یک کویر سوخته در فقر دوستی، دریای عشق و مهر و وفا بود مادرم، من گریه و بهانه و بیهوده سرکشی، صبر و امید و دست و دعا بود مادرم، در وادی سکوت و به صحرای بیکسی، من ناله عاشقانه صدا بود مادرم، با حجم جانگداز غم و درد و داغها، درد مرا همیشه دوا بود مادرم، جان مرا اگر خطر چهره می نمود، سر بر کف و همیشه فدا بود مادرم، در تیره شام هجر چو مهتاب می دمید، در بیکران عشق هما بود مادرم، در رگ رگ آتش زده تشنکام من، خورشید بود و آب بقا بود مادرم، من غرق خیش بودم و غرق غرور خود، با عشق مادرانه رضا بود مادرم، گاهی که دست خیش نهادم به گردنش، از غصه زمانه رها بود مادرم، درس وفا و صدق مرا داد حسرتا، خود بسته در کمند جفا بود مادرم، جز خوشه های مهر چی میچید از جهان، جز در حریم عشق کجا بود مادرم، رستم کجا و قوت بازوی مام من، بعد از خدا به سجده روا بود مادرم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز 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 آمد،
در روز نوی زمین زمان میخندد، گل گل همگی دهان دهان
لازا گر بخندلم بود.
همراهی تو نبض آسمان میخندد.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. تشنا بیار انگور محبت چقدر شیرین است.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.